بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هفتم از مسائل نکاح بود که یکی از موانع کفر است. قسمتی از این مسئله درباره ناسبی ها بود، قسمتی هم درباره غلات. بحث ناسبی ها گذشت و اما بحث غلات. غلات کافرن و نکاح با اونها باطله، خواه زوج باشد یا زوجه باشد، خواه ابتدا باشد خواه استدامه باشد. اگر کسی قبلاً از غلات نبود ولی در ادامه راه از غلات شد، اون هم نکاحش باطل میشه. در این زمینه اولا اجماع داریم که مسلم است نکاح با غلات باطل. ثانیا کفر غلات، غلات کافرن و کل کافرن نکاح او باطل. چرا؟ به علت این که قرآن میگه ولا تمسکو به اسم الکوافر و آیات دیگری که دلالت بر بطلان نکاح کفار داره. چرا غلات کافرن؟ چرا؟ علتش یکی از دو چیزه: یا اینا منکره الوهیت و نبوت، هم خدا رو قبول نداره. علی علیه السلام و مثلا خالق سماوات و ارضین میدونه، یعنی الله رو منکر است. یا نبوت پیغمبر منکره، علی علیه السلام رو بالاتر از پیغمبر یا پیغمبر میدونه. و یا این است که اینا منکر ضروریات دینه، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، علی رو به اون معنا خدا نمیدونه اما خالق السماوات والارضین میدونه، راز خود عباد میدونه. یا شریک در نبوت قائل بشه، اونم همینطوره، غلوه، اونم انکار وحدت رسول الله. و اما انکار مسلمات و ضروریات دین، عرض کردم مثل انکار خالقیت خداوند، بگه خلقت دست علی است، خداوند علی را آفرید و عالم را به او سپرد، او خالقه، او رازقه، او محیه، او ممیته. چیزی هست که در خطبت البیان اومده، حدیث مجعولی هست به نام خطبت البیان که مرحوم محدث قمی آخر کتاب جامع الشتات خطبت البیان رو نقل کرده مفصلاً و تضعیف میکنه: انا خالق السماوات والارضین، انا کذا، انا کذا، انا کذا، تا تمام صفات پروردگار برای علی علیه السلام شمرده شده. خب این خلاف ضرورت دین است. به هر حال قالی کافره. واسطه فیض بودن اگر معنیش این باشه که خداوند فیضی را بدهد به معصومین و اونها به بندگان، مسئله این. اما اگر معنی واسطه فیض این است که خالق سماوات و ارضین اونا باشن، رازق العباد اونا باشن، اون درست نیست. بعد به یمنهی رزق الورا معنیش این از علت غایی خلقتن، نه علت فاعلی. به خاطر آدم، به خاطر انسان کامل آفریده شده. و من این دوباره شروع کردم چیه؟ برو دفتر. بلرز چی؟ یعنی اونها، یعنی خدا اونها را آفرید و امر خلقت رو به دست اونها داد. این خلاف ضرورت دینه. به علت که قرآن مجید خالق سماوات و ارض رو همه جا خداوند می داند، رازق رو خداوند می داند. این انکار آیات زیادی از قرآن مجید است. و اما اینو میخواستم بگم، به یمنهی رزق الورا، این معنیش این است که خدا، اینو دقت کنید، جواب خیلی از سوالاته، خدا عالم رو برای انسان کامل آفرید. این جائلون فلعرض خلیفه. بنابراین هدف غایی خلقت انسان کامل بود. و مصداق اتم انسان کامل پیغمبر اکرم و ائمه هدا و انبیا بودن. عالم برای اینا آفریده شده. اگر البته برای انسان کامل، مصداق اتم انسان کاملن، انسانهای کامل دیگر هم جز اهداف خلقت هستند. بنابراین اگر گناهکاران روزی میخورن به خاطر اونهاست. ما تشبیه میکنیم باغبانی هست و درختهای گلی پرورش داده، آب رو به خاطر اونها در نهرها جاری میکنه، علف هرزه های اطراف نهرها هم از آب استفاده میکنن. میتونیم بگیم به یمن اون درخت های پربار و سرسبز گل، علف هرزه ها هم آب میخورند و سیراب میشوند. به یمنهی رزق الورا، یا به وجودهی سبتت الارض و السما. همه شو ببرید روی علت غایی. اگر به اون صورت در میاد دیگه مشکلی در کار نمیاد و جواب خیلی از سوالات داده میشه. در اینجا من توی پرانتز به یه نکته لازم میدونم اشاره کنم، بریم دنباله بعض. مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا بر او باد درباره فلسفه این که 100 تا تکبیر قبل از زیارت گفته می شود، میگه این 100 تا تکبیر که میگیم قبل از زیارت جامعه یا زیارت های دیگر، به خاطر این است که تبا تمایل به غلو داره. خداوند خواسته جلو غلو رو بگیره، میگه اول بگو 100 بار بگو الله اکبر، خدا از همه چی بالاتره، همه چی. بعد بگو السلام علی آدم صفات الله، یا بگو السلام علیک یا امین الله فی ارضه، یا سایر زیارت ها. تبا مایل به غلو. بعضی ها خیال میکنن هرچی بیشتر غلو کنیم ولایتمون کامل تر میشه، در حالی که به ما فرمودن در خط وسط راه برید. هلک فی رجلان، دو کس هلاک میشوند، محبون غال و مبغضون قال، دوستان قلوب کننده و دشمنان ناسزا گوینده، هر دو مثل همه. و در این زمان چرا قلوب میکنن؟ با زبان میگن اعتقاد ما این بسا دارن به قلوب. مع الاسف اینم بگم که بعضی در لباس اهل علمن، حظی هم از علم دارن، ولی در عقاید و کلام عقیدشون کل عوامه. اونام خیال میکنن هرچی مثلا ما قلوب بیشتر کنیم ولایت ما کامل تر میشه. ما تابع دستوری، ما تابع راهنمایی اون بزرگواران هستیم، باید دنبالش رو بگیریم بریم جلو، نه افراد نه تفرید. الجاهل اما مفرد و مفرد. گاهی هم هستم که بنده در لباس اهل علمم، اما باز در عقاید مثل عوام حرکت میکنم، یا مفردم یا مفردم. اینا رو باید مراقب. و اما دلیل سومی که برای این مسئله هست، عبارت هست از روایات. روایات درباره غلات خیلی کمه، درباره ناسبی ها روایت خیلی زیاد بود، کلم متواتر بود، اما درباره غلات کم است. چرا؟ چون غلات چندان محل ابتلا نبودن، کم بودن. ولی ناسبی بعد از دوران بنی امیه خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. غلات گروه اندکی بودن، خیلی کم. به همین دلیل ازدواج با اونها محل ابتلایی نبوده که روایات بیاد دستوراتی بده. ما دو سه تا روایت داریم درباره غلات، ولی درباره نکاحشون نیست. همین دو سه روایت هم درباره کفرشونه، نه درباره نکاحشون. یکیش همون روایتی هست که درباره کفرشون، یا منکر الوهیت هم یا منکر ضروریات دین، مفصل عرض کردم. و اما این سه روایت، یه روایت مرسله صدوق که سابقا خوندیم، حدیث 14 از باب 10 از ابواب نکاح کفار. حدیث 14 این بود، فرمود صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، قبلا هم خوندیم صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، الناسب لأهل بیتی حربن، الناسب لأهل بیتی حربن و قال فی الدین مارق من. این دوتا هیچ نصیبی از اسلام ندارن، نه ناسبی نه قالی. تا اینجا کلام پیغمبر بود، ولی زیلی داره که قبلا خوندیم، گفتیم کلام صدوقه در اونجا داره، در اونجا داره حرمت مناکعت، بله حرمت مناکعته، اونم درباره ناسبی ها هست نه درباره قلات. بنابراین حدیث آنچه دارد این از قلات مسلمان نیستن، حرمت مناکعتهم نداره. بعد اون قاعده کلی ولا تمسکو به اسم الکوافر رو به این زمینه کنیم درست بشه. این حدیث 14:10 بود. حدیث 41:10 نه باب نکاح، 41:10 باب مرتد جلد 18 این حدیث که نقل کردم جلد 14 بود، اون جلد 18 ابواب حد المرتد دو تا حدیث داره. این دو حدیثشو من میخوانم. یه حدیث 31 یکی 41. و اما 31، این 31 احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج، این تبرسی صاحب احتجاجه نه تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان. قال روی عن ابی الحسن رضا ذم القلات والمفوضه وتكفيرهم والبراء منهم. همین، نکاحی نداره، ذم قلات و ذم مفوضه. مفوضه هم بخشی از قلات هم، مثلا خیلی از قلات مفوضه هستن، میگن خداوند معصومین آفرید و تفویض امر به اونها کرد، امر عالم رو به اونها سپرد، اینا مفوضه هستن. و تکفیرهم و براءت منهم. بله بله، نه عده از قلات میگن خالق السماوات و الارضین ائمه هستن، این تفویض دیگه. تفویض چیه؟ تفویض این است که اینا خدا آفریده، امر خلقت، امر حیات و ممات، امر رزق، همه رو به دست اینا سپرده میشه، تفویض. و اما 41 همین باب، ابواب حد مرتد فراموش نشه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، حالا شما معلومات کلامیتون خیلی ضعیفه و همین دلیل خیال میکنید اگر کسی کشته شد این دلیل به این است که تفویض نیست. خدا میمیره دفع میکنه، خب بگذاریم آقا، اجازه بدید رد بشیم. ایشون دارن فکاهیات دارن میگن، من خیال کنم جدی دارید شما میگی. ان مرازم قال ابو عبدالله، یک سوال یک جواب. قال ابو عبدالله قل للغالیه، امام صادق علیه السلام به مرازم یکی از اصحابش فرمود قل الغالیه، به اهل قلوب بگو توبو الالله، توبو الالله، فانکم فساق کفار مشرکون، فساق کفار مشرکون. خب اینم دلیل بر کفر قلاته، اما آیا اینها نکاحشون باطله؟ صریحاً تو روایات نیامده. بنابراین ما یه دونه حدیث راجع به بطلان نکاح اینها نداریم، در حالی که درباره نواسب احادیث زیادی در خصوص بطلان نکاح داشتیم. منتها وقتی کفر اینها ثابت بشه اون وقت شغلا و کبرا درست میشه. هؤلاء کفار و کل کافرین نکاح او باطل فنکاح و هؤلاء باطل. صغرا و کبرا درست میکنیم و مطلب رو تمام میکنیم. هازا تمام الکلام در مسئله هفتم. بریم سراغ مسئله هشتم که مسئله بسیار مهمی هست. مسئله هشتم درباره مسئله هشتم درباره مخالفینه. درباره مخالفینی هست که ناسبی نیستن. موضوع مخالف غیر ناسبی. شیعه نیست اما ناسبی هم نیست. نکاح اینها جایزه یا نه؟ یا قائل به تفصیل بشویم بین زوج و زوجه. به تعبیر دیگر آیا ایمان علاوه بر اسلام، ایمان به معنی خاص، ایمان یعنی اعتقادی به اهل بیت، ایمان شرط است در زوج و زوج هر دو یا در یکی شرطه در دیگری ایمان شرط نیست، اسلام کافی است؟ عبارت امام قدس سره این است: لا اشکاله فی جواز نکاح المؤمن المخالفت غیر الناسبه. نکاح معنی فعلی داره، مؤمن فاعلشه، مخالفه مفعوله. نکاح به دو مفعول به مفعول بدون واسطه متعدی میشه، با واسطه متعدی میشه. بدون واسطه، با واسطه لام، با واسطه به، با واسطه من، با همه اینها متعدی میشه. لا اشکال در جواز نکاح مؤمن یعنی شیعه المخالفه، نکاح کنند با زن مخالف غیر ناسبه، ناسبی نباشه، مخالف در مذهب باشه. پس نسبت به نکاح مؤمن با مخالف اشکالی نداره. و اما نکاح المؤمنه زن شیعه المخالف با مرد مخالف غیر ناسب ففیه خلاف، اختلاف است که آیا نسبت به زوجه مؤمنه با مرد غیر مؤمنه نکاح جایزه یا نه. والجواز مع الکراهه لا یخلو من قوه، لا یخلو من قوه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مهما امکن. تا اونجایی که میشه ترک اعتیاد نکنن، این اعتیاد مستحبیست. فتوا آن است که یجوز و معل کراهه. در واقع امام جز قائلین به جواز مطلقا، هم در زوج هم در زوجه. خب این یه مسئله مهمیست که هم در باب نکاح مطرحه و ریشه آن در باب طهارت و نجاسته. دو بحث داریم، یکی این است آیا مخالفین غیر ناسبی پاکن یا نیستن. این در کتاب طهارت مطرحه، مرحوم صاحب جواهرم در جلد ششم مفصل بحث کرد. یه بحث در باب خصوص نکاح داریم که آیا به حسب روایات کثیره‌ای که در این مسئله وارد شده آیا نکاح مخالف جایزه یا جایز نیست. مسئله به قدری مهم است که صاحب جواهری که بناش بر اختصار است 10 صفحه تقریبا در اینجا بحث داره، در نکاح. در تار نجاسان هم خیلی بحث داره، ولی در نکاح حدود 10 صفحه ایشون بحث میکنه. خلاصه یه مسئله این است که در این مسئله 3 قول یا 4 قول داریم. قولی هست به عدم الجواز مطلق، قولی هست به الجواز مطلقا، قولی هست به تفصیل میان زوج و زوجه. زوج مؤمن با مخالفه میتونه ازدواج کنه، اما زوجه مؤمنه با مرد مخالف نمیتوان ازدواج کنه. این 3 قول از لابلا، این 3 قول نیست که در کلام صابریاز آمده، من الان کلام ایشونو میخونم براتون. از لابلای کلام کاشف اللسان برمیاد یه قول 4 و آن این است که بگیم نکاح مؤمنه با مخالف حرامه اما باطل نیست، یعنی حرمت تکلیفی بگیم نه حرمت وضعی. اون 3 قول درباره حرمت وضعی و جواز وضعی بود. آیا صحیح است یا صحیح نی؟ قولی بود به صحت مطلقا قایی، به بطلان مطلقا، قولی به تفصیل بین زوج و زوجه. اما این قول 4 که ان ناظر به این است که حرمتی که در مؤمن است حرمت تکلیفی است، صحیحه اما کار بدی کرده است این زن. حالا من یه تکه عبارت مرحوم صاحب ریاض میخونم تا معلومش کدام قول مشهوره، کدام شازه، کدام چیه. قال فی ریاض: فی بحث لزوم الکفاعه فی النکاح، ریاض جلد 10 صفحه 248. کجا این بحث رو مطرح کردن؟ بحث لزوم کفاعت. صاحب جواهر هم همینطور تو بحث موانع ذکر نکرده، تو بحث موانع نیست، تو بحث لزوم کفاعت. زن و مرد باید کفاعت داشته باشه. من مراد من الکفاعه گفتن کفاعت، کف بودن، همسان بودن، عبارت است از کفر در اسلام و در ایمان. آیا کفاعت در هر دو لازمه یا کفاعت در یکی لازمه؟ یکی از مسائل کفاعت هم این است که زوج توانایی بر دادن نفقه داشته باشه، که اون یه بحث دیگری است، بعداً عنوان خواهد شد ان شاء الله. بنابراین بحث در موانع نیاوردن، بحث بردن در کفاعت، کفر بودن. این عبارت صابریاز اینه: و هل یشترط تساوی فی الایمان الخاص. ایمان عام داریم هو الاسلام، ایمان خاص داریم هو التشیع. و هل یشترط تساوی فی الایمان الخاص المراد منه الاقرار بالأئمة الاثنا عشر. مراد از ایمان در اینجا اعتقاد به ائمه اثنا عشر. تا میرسد به اینجا ففیه اقوال، در این مسئله 3 قول است. ثالثها، یعنی اولش این است مطلقا شرط ایمان، پس غیر مؤمنه و غیر مؤمن نه، باطل. دومیش این است مطلقا شرط نیست ایمان. و اما ثالثها اختصاصه به زوج دون از زوجه. اختصاصه زمین اختصاصه به چی برمیگرده؟ ایمان، ایمان، ایمان بالمعنی الخاص. این اختصاص به زوج داره، یعنی زن مؤمن با شوهر مخالف نمیتونه، حتما باید ایمان داشته باشه. زوج دون از زوجه، زوجه اگر مؤمن هم نباشه مخالف باشد، مرد شیعه میتواند با او ازدواج کند. این تفصیلیست بینهما. بله. و هو المشهور بین الطائفه، هو المشهور بین الطائفه، کدامش؟ همین قول به تفصیل و قائل شدن به تفصیل. مل حکیل اولا، بل حکیه علل اولا. این اولا رو باید بدونید یعنی چه. حکیه علل اولا الاجماعات. وای مشهور چطور اجماعات؟ اولا یعنی مؤمن یعنی مؤمن بودن زوج. زوج باید مؤمن باشه، یعنی شق اول از تفصیل، اشتراط ایمان در زوج، اجماعات مستفیزه عن الخلاف والمبسوط والسرائر، عن الخلاف والمبسوط والسرائر والسلار والغنیه. همه اینها گفتن زوج باید مؤمن باشه بلا اجماع. ول از هر عند المصنف انه لا یشترط الایمان فی الزوج ای زن. از اینجا معلوم میشه با اینکه این همه ادعای اجماع کردن شهرت در مسئله است، زوج باید مؤمن باشه، مخالف نمیتونه زوج باشه، ولی مع ذلك مصنف، مصنف که عبارت است از مرحوم محقق، چون ریاض شرح مختصر و نافع محققه، محقق در این حال گفته هیچ کدام شرط نیست، نه زوج نه زوجه. یعنی قول غیر مشهور را پذیرفته است. والازهر عند المصنف انه لا یشترط الایمان فی الزوج ای زن، لکنه یستحب مطلقا. مطلقا مستحب. اون اشاره به کلام خدمت شما که عرض کنم کشف اللسام هم بکنم. در کشف اللسام جلد هفتم صفحه 82 از کلام ایشان استفاده می شد قول دیگری که تزویج مؤمنه به مخالف حرام لا فاسدون، یعنی حرام تکلیفی فاسد نیست. حالا اگر اجازه بدین بحث دامنه داره، من میگم انشاءالله عناوین اولیه، عناوین ثانیه، خود اجازه بدید یواش یواش توی مسئله. خب یه مسئله عجیبی در اینجا از نظر اقوال هست که در باب طهارت و نجاست بعضی ها قائل شده اند به نجاست مخالفین، مثل سید مرتضی و جمعی از قدما قائل به چی؟ نجاست المخالفی. در این حال که قائل به نجاست هستن، اینا نسبت به زوجه حکم به بطلان نکردن. این معمایی میشه، میگه زوجه این مخالفت میشه گرفت. اگر قائلید به کفر این نجاست اینها، پس قائل به کفرید. اگر قائل به کفرید، چطور زوجه این مخالفت میشود گره؟ مرحوم صاحب جواهر در اینجا عبارتی داره که میگه انه لم یحکل خلاف فی هذه المساله. هذه المساله یعنی صحت نکاح مخالفه. حتی من السید المرتضى و ابن ادریس و غیرهما الذين يحكمون بنجاستهم، قائل به نجاستن اما در باب نکاح نگفتن نکاحشون باطله. نگفتن. میدونم قائل به نجاست یعنی قائل به کفره. اگر قائل به کفر باشیم، اون وقت نمیشود قائل به صحت نکاح باشیم. چطور با هم میسازه؟ ولا تمسکو به اسم الکوافر. دقت کنید، من یه جنبندی در اقوال کنم، اجازه بدید، هنوز خیلی بسته. اجازه بدید. نتیجه این شد در بحث طهارت و نجاست اختلافه. مشهور قائل به طهارت هم شهرت عظیمه، اقلیتی مثل سید مرتضی و بعضی دیگر قائل به نجاست. اما در بحث نکاح، نسبت به نکاح مخالفه، احدی مخالفت ازش نقل نشده. جواز نسبت به نکاح مخالف اقوالی است، گاه گفتن باطل، گاه گفتن صحیح، گاه گفتن حرام، اما باطل نیست. بنابراین بیشتر شهرت بر اساس تفصیل دور میزنن و ما در این مسئله ناچاریم اول بریم به باب طهارت و نجاست. اون مسئله رو اونجا حل کنیم، چون اگر کفرشون اینا ثابت بشود، مسئله نکام از همین طریق باید حل بشه. میریم به مسئله طهارت و نجاست. میریم به مسئله طهارت نجاست. روایاتی داریم دلیل بر کفر اونهاست، اما طوائف متعددی از روایات داریم که دلیل بر عدم کفر اونهاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.